من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که آخرین دلیلی که قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر کرده اند مسئله مقایسه تخصیص با نسخ، به این صورت که نسخ هم یک شعبه ایست از تخصیص، حالا یا در رابطه با زمان و یا به عبارت دیگر در رابطه با افراد طولیه، و چون این مسلمه که نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست، پس ملاک اون در تخصیص هم وجود داره. چه فرقی می کند بین نسخ و تخصیص؟ این دو تا جواب دارد. جواب اولش که خیلی مهم نیست، یعنی بهتر جواب دومه. جواب اول اینه که ما می گوییم که اگر ما بخواهیم علل قاعده و روی ضوابط بحث کنیم، باید بگوییم که نسخ الکتاب به خبر الواحد ایزن جایزون، یعنی همونطوری که تخصیص جایزه، نسخ هم جایزه. منتها در باب نسخ برخلاف قاعده و برخلاف ضابطه اجماع و ضرورت قائم شده بر اینکه لا یجوز نسخ الکتاب به خبر الواحد، و این اجماع و ضرورت رو از دو نظر ما نمی توانیم در مورد تخصیص پیاده کنیم. برای اینکه اولا اجماع و ضرورت دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقن داره و قدر متیقنش همون مسئله نسخ. اجماع و ضرورت بر این قائم شده که نسخ الکتاب به خبر الواحد غیر جایزه، و ثانیاً این برخلاف قاعده است و حکمی که برخلاف قاعده باشه روی همین جنبه مخالف قاعده بودن باید اقتصار بر قدر متیقن بشه، و ما چون فرض کردیم که قاعده اقتضای جواز میکنه، پس عدم جواز برخلاف قاعده است و حکم مخالف قاعده قدر متیقنش باید اخذ بشه، و قدر متیقنش عبارت از نسخ. و جایی برای این توهم نیست که کسی بگوید که همون اجماعی که بر عدم جواز نسخ قائم شده در مورد تخصیص هم وجود داره، برای اینکه ما مکرر ذکر کردیم که شهرت بلکه بالاتر از شهرت از نظر عمل و از نظر فتوا بر اینه که جایز تخصیص کتاب به خبر واحد. لذا فتاوا را که ملاحظه می کنیم می بینیم شهرت محققه روی جواز قائم شده. اون وقت چطور می تونیم اگر یک اجماعی بر عدم جواز نسخ قائم شد، ما این رو سرایت به تخصیص هم بدیم؟ و در مورد تخصیص شهرت عظیمه، شهرت محققه بر جواز تخصیص کتاب به خبر واحده. پس خلاصه این جواب اول به این برگشت که ما ادعا می کنیم که اگر ما باشیم و قاعده اقتضا می کند که همون طوری که تخصیص جایز باشه نسخ هم جایز باشه، لکن برخلاف قاعده اجماع و ضرورتی در مورد نسخ قائم شده و این اجماع و ضرورت رو از محدوده نسخ ما نمیتونیم سرایت بدیم به طوری که تخصیص رو هم شامل بشود. پس نمیشود بین تخصیص و نسخ مقایسه‌ای به این صورت انجام بگیره. اما جواب دوم که جواب تحقیقی از این دلیل، همین جواب دومیست که عرض می‌کنیم و اون اینه که مسئله نسخ غیر از مسئله تخصیص، مسئله نسخ اون هم در رابطه با کتاب الله، کتاب اللهی که به عنوان بالاترین و کاملترین کتابهای آسمانی است و به عنوان تنها معجزه باقیه رسول الله مطرحه و اصلا مهمترین معجزه رسول خدا و بلکه تنها معجزه جاودانه رسول خدا همین مسئله قرآنه، که خب ما میبینیم که در خود قرآن تحدی شده، یعنی حلم مبارز طلبیده و آخر به اینجا رسیده که اگر کسی بتواند یک سوره مثل سوره قرآن بیاورد که ظاهرش اینه، حتی یک سوره مثل کوچکترین سوره قرآن که عبارت از سوره کوثر هست، اگر کسی بتونه یک سوره مثل سوره کوثر بیاورد، قرآن ادعای خودش رو پس میگیره و تا به حال هم نه منفردن و نه مجتمعن، کسی نتوانست ولو یک سوره یک سطری مانند قرآن بیاورد. خب بعضی ها ادعا کردن، یه چیزایی هم به هم بافتن، لکن مواجهه با مضحکه ادبا و محققین قرار گرفتن. آیا قرآنی که دارای یک همچین موقعیتی هست، اگر این قرآن بخواهد به خبر واحد جواز نسخ پیدا بکنه، یه صادق العادل بیاد مصحح این معنا بشه که یک آدم ثقه‌ای ولو تک باشه بیاد نسخ بکند، ادعا بکنه که فلان آیه نسخ شده، این تناسب نداره با موقعیت قرآن. موقعیت قرآن اقتضا میکنه که اگر مسئله نسخی درش مطرح باشه، همونطوری که خود قرآن و اصل ثبوت قرآن که این یک مسئله است که در علوم قرآن مطرحه، که اصولاً قرآنیت یک سوره یا یک آیه‌ای به چی ثابت میشه؟ آیا مثل این احکام فقهیه ماست که ما به یک خبر زراره ثابت میکنیم وجوب نماز جمعه را، به یک خبر محمد ابن مسلم ثابت میکنیم حرمت فلان شیء محرم را؟ آیا قرآنیت و این وصف قرآنیت که ان هذه الآیه جزء من القرآن، این به چی ثابت میشه؟ این رو همه مسلمین اعم از شیعه و سنی متفق هستند که راه ثبوت قرآنیت مسئله تواتره با خبر واحد. قرآنیت برای یک آیه‌ای یا یک سوره‌ای ثابت نمی شود، و لذاست که عمر عرض می شود که یک آیه‌ای را آورد، آیه رجم در مورد شیخ و شیخه، همون آیه معروفه که گفت الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البتتا، شیخ و شیخه اگر زنا کردند، ولو اینکه شیخ دارای زوجه نبوده و شیخه هم دارای زوج نبوده، لکن در مورد اینها مسئله رجم مطرحه. خب عمر آمد و ادعا کرد که هذا من القرآن، ولی نپذیرفتند ازش، قبول نکردند، گفتند قرآنیت نیاز به تواتر داره، اگر یه آیه‌ای بخواهد جزء قرآن باشه باید به صورت قطعی مسئله نقل بشه، و تو تنها آمدی ادعا میکنی که آیت الرجم من القرآن لم یقبلو من احدون. لکن این متأخرین برای خاطر اینکه حیثیت او رو حفظ بکنند، آمدن یه عنوانی بهش دادن، گفتن که آیه رجم این تلاوتش نسخ شده اما حکمش محفوظه. این دیگه از نظر قرائت و تلاوت این لیس من القرآن، اما حکمش که عبارت از شیخ و شیخه ازا زنه یا فرجموهما البتته، این به قوت خودش باقیه، که خب این در جای خودش بحث شده و اونجا در مسئله تحریف که یک بحث بسیار دامنه داری هست و بحث بسیار دقیقی هست، همونجا گفته شده که شما ما شیعه ها رو متهم می کنید به این که قائل به تحریف هستیم، در حالی که اولا ما قائل به تحریف نیستیم. حالا اگر بعضی از ماها هم روی عدم اطلاع یا روی اینکه تحت تأثیر بعضی از سیاست‌ها و دست‌های مرموز قرار گرفت و ناآگاهانه و جاهلانه در این وادی وارد شد، اون به حساب شیعه نباید گذاشت. شیعه من از صدر الاول الی یومنا هذا مسئله تحریف قرآن رو انکار میکنه به اشد انکار، و حتی بعضی از تعبیراتی که از مثل مرحوم آقای آخوند در کفایه وارد شده که میفرماید کما یساعده الاعتبار، اونجام جواب داده شده که این برگشتش به این است که ایشون به تفسیر مراجعه نکرده، و الا اگر به تفسیر مراجعه می کرد کما یساعده الاعتبار رو ذکر نمی فرمود. بالاخره شیعه به تمام معنا منکر تحریفه، لکن اینها ضمن اینکه شیعه رو متهم به تحریف میکنن، در این حال خودشون قائل به تحریفن، منتها اسم تحریف رو برداشتن به جاش کلمه نسخ و تلاوه گذاشتن. خب درباره آیه رجم شما میاید چی میگید؟ میگید این تلاوتش منسوخ شده اما حکمش هست. معنای این که تلاوت منسوخ شده اما حکمش هست چیه؟ این عبارت یعنی چه؟ که تلاوتش منسوخ شده اما حکمش هست. این جز این که بگیم اینا میگن کان من القرآن ثم حذف من القرآن، لکن حذف به الفاظه لکن بقیه به حکمه، الفاظشو از قرآن برداشتن اما حکمش محفوظه. خب اگر یه چیزی رو لفظشو از قرآن بردارن، آیا این غیر از معنای تحریفه؟ مگر تحریف معناش چیه؟ تحریف اینه یک چیزی جزء قرآن باشه و برش دارن، حالا میخواد حکمش محفوظ بمانه یا حکمش محفوظ نمانه. لذا اینا اسم رو عوض کردن، مسئله تحریف رو به ما نسبت دادن، در حالی که ما قائل نیستیم. و خودشون قائل به نسخ تلاوت شدن، در حالی که نسخ تلاوت عبارتون اخرای از تحریف، حالا چه حکمش باقی باشه مثل آیه رجم و چه بعضی از موارد دیگری که بالاتر ملتزمن، میگوین هم تلاوتش نسخ شده و هم حکمش نسخ شده. و او روایتی است که از عایشه نقل میکنند که میگوید که در قرآن در رابطه با رضا این آیه بوده: عشر رضعات معلومات یحرمن، ده رضعه موجب تحریم میشه. این ادعا کرده، روایت رو نقل کرده که این نسخ شده به خمس رضعات معلومات یحرمن، هم حکمش نسخ شده و هم تلاوتش نسخ شده. آیا این جز مسئله تحریف مسئله دیگری میتواند برش انطباق پیدا بکنه؟ به هر حال مسئله قرآنیت یک چیزی است که در همون علوم قرآن به اثبات رسیده که جز از راه تواتر نمی شود قرآنیت آیه ای و یا سوره ای به اثبات برسه. مثل روایات احکام نیست که تا یک زراره ای یا محمد ابن مسلمی روایت صحیحه ای رو داشته باشه ما ملتزم به مفاد او بشیم. در رابطه با قرآنیت که مسئله اینطوره، در رابطه اونی که محل بحث ماست، در رابطه با نسخ القرآنم تقریبا مسئله اینطوره. برای اینکه ببینید کتابی که این مقدار استحکام داره که باید با تواتر اجزای ثابت بشه و این خاصیت و اثر مهم برش مترتبه که میخواد الی یوم القیامه به عنوان معجزه جاودانه رسول خدا و تنها معجزه رسول خدا باقی بمانه و تحدی او میخواد حتی صدر المتعلهین ها و بو علی سینا ها و امثال ذالک رو به زانو در بیاورد، آیا چنین کتابی که بر چنین پایه‌ای استحکام پیدا کرده و برای چنین هدف و غرضی مطرحه، آیا عقل اجازه میده که ما برای نسخ این کتاب به یک خبر واحد اکتفا بکنیم؟ یا اینکه نه، همون طوری که اصلش اون طوره، نسخش هم عقل انسان حکم میکنه. اعتبار دلیل بر این معناست که چنین کتابی اگر بخواهد ناسخی برای او پیدا بشه باید یک ناسخ قطعی مطرح باشه، یک آیه ای رو نسخ بکنه، یک خبر متواتری آیه ای رو نسخ بکنه، یک اجماع و ضرورت قطعی بیاد آیه ای رو نسخ بکنه، این تناسب با نسخ چنین کتابی داره. اما کتاب برای اثباتش این مقدار نیاز به استحکام داشته باشه، اما در مورد نسخش بگیم نه دیگه خیلی گر و گشاده، یه خبر واحدم بیاد میشه روی یک آیهی قلم بگیره، حالا یا تلاوتش یا هر چش، چه نسخ تلاوت باشه و چه نسخ حکم باشه. آیا میشه به یک خبر واحدی ما در رابطه با نسخ اکتفا بکنیم؟ اما بخلاف مسئله تخصیص، که تخصیص اولا به تلاوت ارتباطی نداره، شما هزار تا تخصیصم به یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود بزنید، بالاخره این عام صدر من الله تبارک و تعالی و به عمومهی یکون جزء من القرآن. و علاوه تخصیص به معنی تبیین، به منزله تفسیر، وقتی که مولا به دنبال اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء رو میگه، این داره کهنه تبیین میکنه. لذا شما در باب تخصیص گفتید واقعیت تخصیص تصرف در اراده جدی است، یعنی معلوم میشه که مراد جدی مولا اون هم من اول الامر، نه اینکه از حالا به بعد، مراد جدی مولا متعلق شده به اکرام علماء غیر فساق. لذا در مسئله بعدی میخونیم که یکی از شرایط تخصیص این است که باید قبل از حضور وقت عمل به عام واصادر بشه. اگر مولا امروز گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، اگر بخواد مخصصی برای اکرم العلماء بیاره، هنوز روز جمعه نیامده باید مخصص بیاره، برای اینکه مخصص جنبه تبیینی داره. و چطور میشه که وقت عمل به عام حاضر بشه و تمام بشه و بگذره، بعد چیزی به عنوان مخصص سر و کلش پیدا بشود؟ لذا تخصیص اولا لطمه‌ای به اصل عنوان عام نمیزنه، عام در جای خودش محفوظه. اکرم العلماء ده تا مخصصم پیدا بکنه، این لطمه‌ای به صدور اکرم العلماء من المولا نمیزنه، بالاخره اونی که از مولا صادر شده یک عنوان عامیست به نام اکرم العلماء. چه بعد تخصیص عارض این عام بشه یا عارض این عام نشه، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. و از نظر مراد هم جنبه تبیینی داره، جنبه تفسیری داره، و لذاست که اون شرط و بعضی از شرایط دیگر در تخصیص معتبره. اما بخلاف نسخ که میخواد ریشه منسوخ رو از بین ببره، مخصوصا اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشه، که این برگشتش به تحریف و ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم مسئله تحریف رو کسی ادعا بکنه. و اگر نسخ راجعه به حکم هم باشه باز همینه، برای اینکه نسخ حکم قرآنیه که استحکام کذایی داره، این اگر یک واقعیتی داشته باشه باید این به صورت متواتر به ما برسه، اگر به صورت خبر واحد به ما رسید ما کشف میکنیم از این که یا خطا و اشتباهی در کار بوده یا توطئه و نقشه‌ای در کار بوده، و الا چطور میشه که یک حکم قرآنی نسخ بشه فقط یک نفر یا دو نفر بیان این نسخ رو روایت کنند و دیگران هیچ گونه اطلاعی از این معنا نداشته باشند؟ پس در نتیجه واقعیت مسئله اینه که بین نسخ و تخصیص کاملا فرق وجود داره. مخصص ما من آمن الا وقت خوز و علاوه جنبه مبینیت و مفسریت داره، اما مسئله نسخ یک عنوان دیگری داره و ما نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. لذا قاعده اقتضا میکنه که اگر نسخی در کار باشه، البته نه به اون حدت و شدتی که در اصل ثبوت قرآنیته، یکی دو درجه پایین تر، اونم باید یا به صورت خبر متواتر باشه یا به صورت اجماع قطعی و ضرورت باشه، و الا خبر واحد ولو در اعلی درجه وساقت و عدالت باشه، این مخبر این لا یصلح لأن یکون ناسخا للقرآن. وقت در رابطه با نسخ قرآن خب مباحث زیادی مطرحه که یک بحثش هم اینه که اصلا در خود قرآن آیا ناسخ و منسوخ که هر دوشون من القرآن باشه اصلا وجود داره یا نداره؟ دیدید که بعض الاعلام قدس سره در کتاب شریف البیانشون که کتاب بسیار جالبی هست، ایشون اصلا انکار میکنه این معنا رو که در قرآن ما ناسخ و منسوخی داشته باشیم. تنها در مورد آیه نجوا، اون هم خود لسان آیه لسان نسخ آیه نجوا، اون بود که و اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، به دستوری آمد که هر کسی با رسول خدا به صورت نجوا میخواد صحبت کنه، این باید قبل از صحبت کردن یک صدقه ای بده، که اینجام یکی از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه است که در این رابطه صدقات زیادی امیرالمومنین دادن برای خاطر اینکه با رسول خدا نجوا کنند. لکن دیگران براشون سخت آمد این مسئله، قرآن برداشت این حکم رو به صراحت، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، براتون سخت آمد که قبل از اینکه با رسول خدا صحبت کنید یه صدقه ای بدید. خب حالا که سختتون اومد ما این حکمو برش می‌داریم که خود آیه اصلا لسانش لسان نسخه، و اما موارد دیگر که شاید حدود 35 مورد باشه و بعضیا ملتزم شدن به اینکه فلان آیه ناسخ فلان آیه است، بعض الاعلام قدس سر رو در کتاب البیانشون دونه دونه این آیات رو متعرض میشن و ثابت میکنن که هیچ گونه ناسخ و منسوخ به این کیفیت در این 35 آیه ای که ادعا شده به هیچ وجه وجود نداره. هازا تمام الکلام در این مسئله از عام و خاص. یک بحث دیگری هم در باب عام و خاص به عنوان آخرین بحث مطرحه که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم.